بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. خداوندی که انسان رو آفریده و به تمام زوایای وجود او و خواسته های او آگاهه، برای اینکه در دنیا به فرموده خودش در سوره مبارکه نحل حیات طیبه به دست بیاره، یه زندگی که در اون زندگی تبدیل به یک انسان سودمند و با برکت بشه. و به قول پیغمبر اکرم، خیرش به همه برسه و شری برای کسی نداشته باشه. راهی رو پیش روی او قرار داد و خود وجود مقدسش اون راه رو نامگذاری به صراط مستقیم کرد. و جالب اینه که در قرآن مجید می‌فرماید این صراط مستقیم راه منی و ان هذا صراطی مستقیما. راه منی یعنی راهیه که تجلی علم بی نهایت، تجلی عدل بی نهایت، تجلی حکمت بی نهایت، تجلی حسن بی نهایت. وقتی که پروردگار مهربان عالم راه رو میگه راه خود منه، معنیش اینه که این راه از علم او، رحمت او، لطف او، عدالت او، کرم او و بزرگی او نشأت گرفته. اما با بودن چنین راهی، دزدان راه انسانیت، دشمنان سرسخت بشر، مخالفان حق، برای اینکه مردان و زنان رو از قرار گرفتن در صراط مستقیم محروم کنن، اومدن در جنب راه خدا راه‌های انحرافی ساختن. چون سازندگان این راه‌های انحرافی فتواشون این بود که هر حرامی بر شما حلال و نیازی هم نیستش که شما خود رو به عنوان عبادت به زحمت بندازیم. با این فتوای هر حرامی حلال و نیازی هم نیستش که شما عبادت کنید، کسانی که تمایلات شهوانیشون در اونها غلبه داشت مشتری این جاده های انحرافی شدن. علت دیگه ای هم نداشته مشتری شدن مردان و زنان نسبت به این جاده های انحرافی. به نظر خودشون می دیدن در این جاده های انحرافی خیلی خوشن، مقید نیستن، محدود نیستن، بهشون فتوا دادن در این جاده های انحرافی ربا حلاله، دزدی حلاله، رشوه حلاله، اختلاس حلاله، زنا حلاله، چشم چرانی حلاله، خوردن مال مردم حلاله، کاری که تمام سالکان جاده انحرافی از زمانی که این جاده ها ساخته شده تا حالا داشت. اگر ادب حرم و ادب منبر و ادب کلام به من اجازه میداد، من یادداشت برداری هایی که در کشورهای اروپایی از زندگی اروپاییان کردم که زندگانی آمریکاییام همینه، یه چند بخششو براتون عرض میکردم که در این جاده‌های انحرافی سازندگانش چه فتواهای عجیب و غریبی دارن که تمام این فتواها تیشه برای تخریب ساختمان انسانیت، ساختمان اخلاق، ساختمان کرامت و ریشه‌کن کردن شجره طیبه آدمیت. اگر شما به فتواهای هگل، مارکس، نیچه، فروید، دورکایم مراجعه کنی، تو کتابا هست، بهتتون میبره که در این جاده های انحرافی چه بلاهایی به سر انسان اومده. این مقدمه مطلب. اما یه موضوع بسیار مهمی رو برای شما نقل بکنم، شما برادران و خواهران. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه و در روایاتی که در کتاب‌های معتبر حدیث، وقتی پیغمبر اکرم رو با صفاتشون و ویژگی‌هاشون معرفی می‌کنن، یه ویژگی پیغمبر رو این گونه بیان میکنن، میفرماین از زمان آدم تا قیامت شجاعتر از پیغمبر نیست، یعنی قدرت روحی حضرت یه قدرت وصف ناپذیریه. پیغمبر عظیم و شأن اسلام در شجاعت تک بودن و نمونه نداشتن. معنی شجاعت پیغمبر اینه که ایشون در 63 سال عمرشون از هیچ حادثه‌ای، پیش آمدی، جنگی، درگیری، حمله‌ای نترسیده. یعنی حالشون تغییر نکرد. حالشون در میدان جنگ همون حالی بود که تو خونه داشت، در منزل در امنیت کامل، در مسجد یه روح امنی داشت، در کوچه و بازار یه روح بسیار آرامی داشت، تو جنگام همون حالو داشت. یعنی مطلقاً از اسلحه و دشمن و حمله و حادثه های تلخ نمی ترسید. اما این پیغمبر که امیرالمؤمنین می‌فرماید شجاع‌ترین انسان از زمان آدم تا برپا شدن قیامت، نسبت به سه جاده انحرافی که نگاه می کردن این سه جاده رو بخشی از امتشون وارد این سه جاده می شن، به شدت اعلام ترس کرد از جنگ نترسیدن، از تاریکی ها نترسیدن، از هجوم ها نترسیدن، از حوادث تلخ نترسیدن، از تهدیدها نترسیدن. اما نگاهشون که به آینده امت بود، اعلام کردن من از سه تا جاده و راه بر امتم برای بعد خودم در وحشتم. نه اینکه بر خودش بترسه، بر ما ترسید که با بودن خدا، با بودن صراط مستقیم، با بودن نبوت خودش، با بودن قرآن، با بودن اهل بیت، ما راحت سرمونو بندازیم پایینو بریم جهنم. معلوم میشه که دیوه بدسیرت زشت هیولامانند جاده های انحرافی رسول خدا رو به شدت ترسونده. ترس از این که راه بهشت رو به روی مردم گشوده، مردم با چشم باز به صراط مستقیم الهی پشت بکنن و برای لذت محدود چند روزه عمر کوتاهشون برن به طرف جهنم، انقدر برن که بالاخره بیفتن تو جهنم. از این ترسیده. امیرالمومنین می‌فرماید اگر کسی با آتش جهنم دردش بیاد، این درد علاجی نداره، دکتری نداره این درد رو علاج بکنه، این درد رو باید تا ابد بکش، اون هم دردی که از اون آتش به بدن انسان میرسه، آتشی که خود حضرت در دعای کمیل میگه و هازا مالا تقوم له السماوات و الارض، آسمان ها و زمین تحمل اون آتش رو نداره. حالا با 50-60 کیلو استخون و گوش چی کار میخواد بکن؟ قرآن میگه فکر نکنید آدمی که با 70-80 کیلو استخون میفته تو جهنم در جا میمیره، اصلا من مرگ رو از اهل دوزخ بر میدارم. نه نمیمیره. خورشید وقتی شعله میکشه، چون عکس برداری ها نشون دادن گاهی این شعله ها قدش 16,000 کیلومتر، حرارت درون خورشید 20 میلیون درجه است. خورشید رو اگه خدا ببره تو جهنم و یه عده‌ای رو تو خورشید بریزه، بهاره براش. اگر کسی اسیر این آتش بشه آزاد نمیشه، بیمار این آتش بشه خوب نمیشه. لا یفکو اسیرها ولا یبرع ضریرها. اینو امیرالمومنینی میگه که میدیده جهنم، نه اینکه خبر جهنمو میشنیده. ما تمام اخبار خدا رو فقط با گوش میشنویم، رو ایمانمونم قبول میکنیم، ولی امیرالمومنین میفرماید هیچ پرده جلوی چشم من نیست، تمام خبرها رو میدیده، دیده و داره خبر میده که اسیر دوزخ آزاد نمیشه، بیمار جهنمم درمان نمیشه. از این میترسید پیغمبر. تو روایتم میگه بر امتم، چون امت، البته منظورش از امتم تابعان قرآن و اهل بیت، بقیه که امتش نیستن، بقیه اسم اسلام و یدک میکشن. امتم، چون خیلی روایتم داره میگه من از یه دهی که میگن امت منن بیزارم، من اونا رو به امت بودن قبول ندارم. سلاسون اخافهن على امتی من بعدی، سه جاده است که من بر امتم بر بعد خودم تو ترسم، در بیمم، در وحشتم. ترسش فقط برای این که امت با بودن همه حقایق، با بودن توحید، با بودن نبوت، با بودن امامت، با بودن قرآن، با بودن راه نما، با بودن راه، صراط الهی رو رها کنن بیان تو جاده های انحرافی، آخرش هم سر از جهنم داره. خیلی عجیبه، گاهی تو روایاتمون و در قرآن آمده، گاهی یه دونه اخلاق انحرافی، یه دونه 100% آدم رو دوزخی میکنه، یه دونه. آیه 180 سوره آل عمران، الذین یبخلون ما آتاهم الله من فضله ولا یحسبن الذین ما آتاهم الله من فضله بخلوا هو خیر لهم بل هو شر لهم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه. یه دونه گناه، میگه ثروتمندی که نسبت به هزینه کردن ثروتش برای خدمت به دین، خدمت به مردم، خدمت به اقوامش بخیله. جمع میکنه تا بمیره، همین یه دونه گناه هم داره، نمازشو خونده، روزشو گرفته، روزشو رفته، زیارتشو اومده، ولی یه دونه گناه داره، بخله. پروردگار میفرماید این بخیلان خیال نکنن، بخل خیرشونه. نه، بخل برای اونها ضرر داره. ضررش هم اینه که روز قیامت تمام ثروتی که در دنیا ازشون باقی موند، من اینا رو تبدیل به گردنبند فلزی میکنم، میندازم به گردنشون، فلزی که آتش خالیه، تا ابد این گردنبند فلزی تو گردنش. یه دونه گناهگاهی آدم رو دوزخی میکنه، یه گناه حسد گاهی آدم رو دوزخی میکنه، یه گناه تکبر در برابر پروردگار آدم رو دوزخی میکنه، چه برسه به این که آدم وارد جاده انحرافی بشه و به فتوای سازندگان جاده انحرافی عمل بکنه که هر حرامی رو بر انسان حلال میدونه. اون دیگه چه دوزخی میخواد برای انسان ایجاد بکنه؟ سلاسون اخافون علا امتی من بعدی، سه جاده است که منو برای امتم ترسونده برای بعد مرگ خودم. خیلی جالبه که این سه جاده زمان خودش یا نبوده یا خیلی ضعیف بوده، مشتری نداشت، اما الان این سه تا جاده عجیب مشتری داره، درصد بالای مشتریش زیاده. اما جاده اول، از ضلالتو بعد المعرفه، این که عرض کردم با بودن خدا و قرآن و پیغمبر و ائمه همینه، از ضلالتو بعد المعرفه، که اینا خدا رو میدونستن، قرآن رو میدونستن، پیغمبر و ائمه رو میدونستن، ترسم از اینه که اینا رو از زندگی حذف بکنن و برن در راه گمراهی، یا برن مسیحی بشن یا یهودی بشن یا لائیک بشن یا بهائی بشن یا غربی بشن، گمراهی. اما بعد معرفت، این بزرگترین خیانتیه که انسان به خودش میکنه. یعنی این جا به جایی خیلی گناه سنگینیه که آدم پروردگار رو حذف بکنه، قرآن رو حذف کنه، پیغمبر رو حذف کنه، ائمه رو حذف بکنه و به جاش مسیحیت صهیونیست مسلک رو بذاره، بهائیت رو بذاره، زردشتیت رو بذاره، کورشگری رو بذاره، خشایارگری رو بذاره، غربیگری رو بذاره، صهیونیستگری رو بذاره. یعنی بیاد طلای 24 عیار رو با حلبی زرد زنگ زده تو زندگی جا به جا بکن، یعنی بیاد بهشتی رو در زندگی با دوزخ بیدینی جا به جا بکنه. این جا به جایی خیلی گناه بزرگه و اولین بارم این جا به جایی کار یهود بوده. خیلی جا به جایی ها انجام دادم، مثلا پروردگار عالم از اول اعلام کرده احل الله البیع و حرم الربا، من خرید و فروشو برای شما حلال کرد. کشاورز میکاره محصولشو میفروشه، حلال. یکی هم میاد میخره، حلال. صنعتگر آثار صنعتیشو میفروشه، حلال. یکی هم میاد میخره، حلال. یعنی هر دو دارن کار میکنن، ولی می‌فرماید ربا رو حرام کرد. که یک کسی بیاد میلیاردها تومان پول رو تقسیم بکنه بین کسانی که نیاز دارن و دو برابر سه برابر ضمانت بگیره، ماه به ماه بدون اینکه پول قرض گرفته کم بشه پول بگیره از مردم و به قول قدیمی ها خونخوری بکنه و بعدم طرف نتونه قرضشو بده، تمام اون ضمانت ها رو که خونشه، باغشه، کارخونشه، ملکشه ورداره ببر. اما یهودی ها اومدن بیع و با ربا جا به جا کردن و اومدن گفتن انما ربا مثل البیع، ربا یه داد و ستده، برای چی خدا میگه حرامه؟ میدم و میگیرم، اینم یه نوع بیعه، این جا به جایی. یا مائده آسمانی رو قرآن میگه با عدس و سیر و پیاز جا به جا کردن. خب یه نفر بیاد، مرد یا زن، البته برای لذت بری چند روزه، چون هیچ علتی دیگه نداره، عاملش لذت گراییه، میخواد خوش باشه، میبینه ای بخواد متدین بمونه باید مقید باشه، مقید باشه به اینکه مرتکب حرام نشه، مرتکب عمل خلاف نشه، ندوزه، نبره، پامال نکنه. ولی در این جاده گمراهی همه چی حلاله، رها بکنه، با چشم باز حق رو و باطل رو انتخاب بکنه. پیغمبر میگه من از این میترسم که این بلا سر امتش هم اومد. اومد ما تا 200 سال پیش اکثرمون شیعه بودیم، اکثرمون اهل خدا بودیم، اکثرمون اهل اهل بیت بودیم، اکثرمون اهل دین بودیم، اکثرمون اهل حجاب بودیم، اکثرمون اهل رعایت حلال و حرام بودیم. اما همین شیعه داخلی این کشور از 200 سال پیش بهائی شد، کمونیست شد، غرب زده شد، یهودی شد، مسیحی شد، توده‌ای شد، لائیک شد. این همونی بوده که پیغمبر خبر داده نسبت به آینده منو به وحشت انداخت و وای به حال کسی که قیامت پیغمبر جلوشو بگیره و بگه تو منو ترسوندی، تو دل منو سوزوندی، تو منو رنجیده کردی، تو منو ناراحت کردی. یه قضایی برای پیغمبر رو بردن، یه آقایی آدم خوبی هم بود به نام برا ابن عازب، قبل از اینکه پیغمبر دست به قضا ببره برا یا برا یه لقمه از اون ضرب برداش خورد. امیرالمومنین فرمود کار درستی نکرد. قبل از اینکه پیغمبر دست به قضا ببره تو چرا جسارت کردی و عجله کردی در خوردن قضا؟ برا برگشت به پیغمبر گفت هیچ جا نشد که این علی دخالت تو کار ما نکنه. چی کار داره به تو؟ من دلم خواست یه لقمه از این ظرف بخور. امیرالمومنین بلند شد رفت در قبا. پیغمبرم دیگه کاری نداشتن، بلند شدن رفتن. بعد خبر آوردن برای پیغمبر که برا مرد. آدم خوبی هم بوده. یا رسول الله بیاین مسلمانان جمعن نماز رو بخونیم ببریم دفنش کنیم. پیغمبر فرمود علی از او دلگیر شد، تمام درهای رحمت خدا به روش بسته، من نماز نمیخونم. یه رنجوندن امیرالمومنین، یه رنجوندن. حالا من بشینم ربا بخورم، زنا بکنم، عرق بخورم، عروسی‌های مختلط مرد و زن را بندازم. خب قرآن میگه پروندتون دائم به پیغمبر ارائه میشه، چه دلی ازش بسوزه، اون وقت چه در رحمتی به روی من باز خواهد. پیغمبر فرمود یکی بره ده قبا علی رو بیار. یه نفر رفت امیرالمومنین رو آورد. پیغمبر فرمود علی جان، چون این تو رو ناراحت کرده، نماز من برای او هیچ اثری نداره، تمام درهای رحمت به روش بسته. امیرالمومنین عرض کرد یا رسول الله، دلم نمیخواد به خاطر من این گیر باشه، من ازش راضی شدم. پیغمبر فرمود صف ببندین من نمازشو بخونم. یه رنجوندن دل علی. اما آدم 40 سال 50 سال دین خدا و پیغمبر و قرآن رو رها کنه بره تو گمراهی، بره تو این کلیساهای خانگی مسیحی بشه، یهودی بشه، زردشتی بشه، آتیش پرست بشه، یه دورو بره هند و برگرده سای بابایی بشه، گاو پرست بشه، گمراهی بعد از معرفت. این یک. اما جاده دوم، من روایت رو به تناسب زمان معنی میکنم، چون پیغمبر حرفشون مثل قرآن محدود به زمان خودشون نبوده. قرآن و کلام پیغمبر و ائمه جهانیه تا روز قیامت. دومین جاده انحرافی، مزلات الفتن، فتنهایی که امت رو دوچار لغزش میکنه، که اینام در روزگار ما کم نیست. بدترین و آلوده ترین و مخربترین فتنه همین ماهواره هان و همین همراهایی که تمام مراکز فساد و تا آغوش آدم آوردن، تا کنار بستر خواب مردم آوردن. یه نمونه از فتنه های گمراه لغزش دهنده است که آدمو بلغزون. مسلمون بمونه ولی دیگه نماز نخون، دیگه روزه نگیره، دیگه حجاب نداشته باشه. اینجا نمیگه گمراهی، دومی رو میگه لغزیدن. یعنی آدم چپ کنه. اما آیا مسلمانی که بلغزه و چپ کنه واقعا دینش میمونه؟ خیلی به نظر مشکل میاد که با این لغزش‌ها دین آدم سالم بمونه. اما سومین جاده انحرافی که قوغا داره میکنه در کره زمین و متاسفانه در کشور خودم، شهوت البطن و الفرج، باز بودن راه شکم که دهانه، به روی هر لقمه حرام. این انحراف در قضا، به روی هر حرام که مردم بعد از من منو ترسوندن که دوچار حرام خوری بشم. حالا ممکنه در مملکت ما آزاد نباشه، اما یواشکی گوشتای حرام به فروش میرسه، یواشکی مشروبات داخلی و خارجی گاهی هم آشکار به فروش میرسه، یواشکی گوشتایی که خارجی ها عادت کردن به خوردنش، گوشت قورباغه، گوشت خرچنگ، اینا رو بخورن امت من. شهوت البطن و بعدم دوچار جاده انحرافی شهوت جنسی بشم که من حالا شرمم میاد گناهان جنسی رو رو منبر توضیح بدم. معروفش زناست. یه چیز دیگه هم که در خارج قانونی کردن و ما خبرشو داریم هم جنس گراییه، ازدواج زن با زن، دختر با دختر، مرد با مرد. البته اونا از این مرزم رد شدن، رد شدن از این مرز. من جز یادداشتایی که برداشتم در انگلیس که بودم یادداشت رو نوشتم، بعضی از دختران انگلیسی با سگ نر ازدواج میکنن و جوونا با سگ ماده. رد شدن از زنا و هم جنس گرایی، گناهانی رو اختراع کردن که مو به تن آدم راست میشه از کثیف شدن و آلوده شدن بشر. این رو پیغمبر میگه میترسم، حقم داره بترسه که روز قیامت وایسه ببینه یه مش مرد و زن امتش به خاطر رفتن تو جاده گمراهی، تو جاده فتنه ها، تو جاده خوردن حرام، تو جاده شهوت جنسی حرام، دارن جلو چشمش میرن جهنم و حق شفاعت هم نداره. از آن روزی که ما را آفریدی به غیر از معصیت چیزی خداوند به حق هشت و چار از ما بگذر شطور دیدی اسبای عربی تیزوشن آخرین لحظاتی که ابی عبدالله میخواد بره میدون با همه خدا حافظی کرد نشست روی اسب با پای مبارکش یه نهیب با محبتی زیر شکم اسب زد. اسب به جای این که خیز برداره امام دیدن اسب اصلا حرکت نمی کنه، روی گردن اسب خم شدن ببینن چه مانعی جلوی اسب، دیدن دختر 13 سالش سکینه دست انداخته به دست از اونه میذاره زل جنا حرکت کنه. این پدر مهربو پدر عاشق، پدری که کانون مهر و عاطفه بود پیاده شد روی زمین نشست، دختر رو روی دامن نشست، دختر داره مثل ابر بهار اشک میریز. با محبت به بابا گفت بابا از صبح که به میدان می رفتی بر می گشتی، این بارم که داری میری بر می گردی، فرمود نه عزیزم دیگه بر نمی گردم. گفت بابا حالا که میخوای بری و بر نگردی میشه من یه درخواست بکنم؟ آره عزیز دلم بگو. بابا قبل از این که به میدان بری خودت بیا ما رو به مدینه برگردم. بابا بعد تو نمیخوایم همسفرشم رو خولی و سنان و عمر سعد باشیم. ابی عبدالله ضرب المثل عربی زد لوتور جلگتات لنام، یعنی دخترم تمام درا رو به روم بستم، دخترم امکان این که شما رو خودم برگردونم وجود نداره، دخترم تو از من یه درخواست کردی و بابا نشد جواب تو بده، عزیز دلم حالا من از تو یه درخواست دارم، از رو دامن بلند شو، دست انداخت گردن ابی عبدالله، صورت بابا رو بوسی، سر بابا رو رو سینه گذاشت، بابا از من چی میخوای برات انجام بدم، عزیز دلم اونی که از تو میخوام اینه انقدر مقابل من عشق نری، سکین جان گریه تو داره دل منو آتش میزنه، لا تو هرگی قلبی بدم ای کسرت، مادام من روح فی جسمانی، دیگه بابا رو ندید، تا وقتی دید عمش یه بدن قطع قطع رو رو دامن گذاشته، زار زار داره گریه میکنه، اومد جلو عمتی آزانه شمن، عمه این بدن کیه؟ عمه جان این بدن بابات حسین، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اهلك اعداءنا واشف مرضانا ایّد وانصر امام زماننا واجعل عاقبة امرنا.
محبت کنن عزیزان.